ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. خانم ها آقایان سلام، نیمروز بخیر. من فرهاد گرجی به اتفاق همکارم.
سلام، من همراهانه مجدول حسینی هستم.
با خبرهای ساعت 11 رادیو ایران همراه شما هستیم.
قطار تهران رشت از امروز مسافر زد. قطار سالونی رجا از امروز در مسیر تهران رشت و بالعکس راه اندازی شد. شرکت رجا اعلام کرد این قطار روزانه ساعت 8 صبح از تهران و ساعت 18 از رشت حرکت میکنه و در ایستگاه‌های بین‌راهی توقف نداره. بهای بلیت یک طرفه قطار تهران رشت 51250 تومانه که در حال حاضر با تخفیف و به قیمت 40,000 تومان فروخته میشه. خط آهن تهران رشت به طول 164 کیلومتر و با 1850 میلیارد تومان سرمایه گذاری پس از 12 سال از آغاز طرح و کار و تلاش شبانه روزی روز گذشته با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.
رئیس سازمان میراث فرهنگی از وزیر راه درخواست کمک کرد جلوی افزایش قیمت را بگیرید. علی اصغر مونسان در واکنش به اعلام افزایش 20% قیمت بلیط اتوبوس‌های مسافربری در نوروز در نامه‌ای از محمد اسلامی خواسته جلوی افزایش قیمت بلیط قطار و اتوبوس و هواپیما را بگیره تا در نوروز 98 سفرهای خوشی برای مردم رقم بخوره. رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری چند وقت قبل به مردم قول داده بود که سفرها در نوروز امسال گرون نشه.
یه خبر خوب هم از مونوریل شهر قم بشنوید که نماینده مردم این شهر در خانه ملت میگه سرمایه گذار قدرتمندی برای سرمایه گذاری در این طرح اعلام آمادگی کرده. به گفته زنور با اتصال مونوریل به فرودگاه، پردیسان و گردشگری مذهبی این طرح ملی معنا پیدا میکنه و برای همیشه حل میشه. کلنگ مونوریل قم برای حل مسئله ترافیک این شهر 9 سال قبل در دولت دهم به زمین زده شد، اما به دلیل بروز برخی تفاوت دیدگاه‌ها درباره هزینه بالا و نقش مونوریل در کاهش ترافیک، این طرح بزرگ هنوز به اتمام نرسیده.
رئیس جمهور گفت موضوعی که امروز درباره گوشت قرمز با آن مواجه هستیم فقدان نظارت. آقای روحانی در جلسه شورای اداری استان گیلان افزود
الان همین گوشتی که مردم توش مشکل دارن 90% گوشت مصرفی ما تولید داخل ایرانه، 10% داره از خارج وارد میشه. اما در این حال وقتی این طرف میتونه گوسفندش یه جوری رد کنه به اون ور مرز و دو برابر قیمت بفروشه، نمیاره به کشتارگاه. حالا اینا همه هم بخش خصوصیه، یعنی بحث دام در اختیار دولت تقریبا نیست، اینا همه در اختیار بخش خصوصیه. خب در اینجا وقتی مشکل پیش میاد ببینیم که کل جامعه ما دچار التهاب میشه. حالا تو یه موضوع، دو موضوع، سه موضوع دچار فشار میشه، دچار التهاب میشه. چجوری ما باید اینو حل بکنیم؟ این چیزی است که ما اشکالاتی رو در شیوه فعلی ما در مقام عمل میبینیم. از نظر ما این راه میتونه پاسخگو باشه، اما یک نظارت بسیار دقیق در تمام مراحل میخواد.
رئیس جمهور همچنین تاکید کرد هیچ مشکلی برای تامین کالاهای اساسی در کشور وجود ندارد.
هدف ما این هست که کالای اساسی به وفور باشه. تقریبا به طور یه روز در میان یا گاهی روزانه من تمام ذخایر رو چک میکنم که ذخایر کالا اساسی ما در کشور ما چقدره، تو راه چقدره، خرید چقدره، چقدر باید بخریم، ماهای بعد چیه وضع ما. ما از لحاظ ذخایر مشکل نداریم، ما از لحاظ خرید مشکل نداریم، از لحاظ تخصیص ارز مشکل نداریم. سیستم توزیع ما ایراد داره، سیستم توزیع تو کشور ایراد داره. حالا این رو باید چجوری سامان بدیم؟ همین طرحایی است که هم نماینده ها رفتن دنبالش، هم ما هستیم. انشاءالله به یک چارچوبی میرسیم، اون چارچوب رو میبریم تو همون جلسه سه قوه باز هماهنگ میکنیم انشاءالله که با یه هماهنگی کاملی کار رو اجرا بکنیم که مردم راحت تر بتونن دغدغه نداشته باشن برای کالاهای ضروری روزمره اساسیشون دغدغه نداشته باشن.
قوه قضایی از دریافت کنندگان ارز دولتی حساب کشی میکنه. حجت الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور گفته اجرای عدالت این نیست که تنها قاضی عادل باشه، بلکه بخشی از نابسامانی ها و مشکلاتی که امروز در کشور وجود داره ناشی از بی‌عدالتی کارگزارانه که روش عادلانه ای رو برای اجرای کار انتخاب نکردن. منتظری تاکید کرده که ادعای وجود فساد سیستمی در کشور تبلیغ دشمنه و مرتب با وزیران در ارتباط و همه باید دست به دست هم بدن تا اندک فسادی هم که وجود داره پاک بشه. دادستان کل همچنین گفته یک علت بروز فساد طمع ورزی در بخش خصوصیه و قوه قضاییه فهرست افرادی رو که ارز به نرخ دولتی گرفتن تا کالاهای اساسی رو وارد کشور کنن داره و به سراغشون میره و به نوبت به حسابشون رسیدگی میکنه.
گوشت غذاهای لاکچری و چند ده هزار تومانی برج میلاد، البته باید گفت چند صد هزار تومانی فکر کنم بهتر بود، یخی از کار در اومد. ماموران تعزیرات در غرفه فروش غذاهای فست فود در برج میلاد 100 کیلو گوشت یخی تنظیم بازاری کشف کردند. این در حالیه که استفاده از گوشت‌های تنظیم بازار در رستوران‌ها ممنوعه. صاحب رستوران ادعا کرده که گوشت‌ها رو به قیمت آزاد خریده. قاضی تعزیرات هم حکم کرد که این گوشت‌ها در فروشگاه توزیع بشه و به دست مصرف کننده واقعی برسه.
در مسافرت از وایفای رایگان اماکن عمومی مانند هتل‌ها استفاده نکنید. رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا درباره استفاده از وایفای عمومی در هتل‌ها و مسافرخانه‌ها در ایام تعطیلات هشدار داد. سرهنگ علی نیک نفس گفته اینترنت‌هایی که به صورت عمومی در اختیار مردم قرار می‌گیره به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست و این امکان وجود داره که از این طریق اطلاعات افراد به سرقت بره. وی به کاربران اینترنتی توصیه کرده که حتی امکان از اتصال گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها به اینترنت‌های باز خودداری کنن و اگه جای مجبور به این کار شدن از سایت‌هایی که نیاز به نام کاربری و رمز عبور دارن استفاده نکنن.
هنرمندا باید با لباس‌های رسمی در جشنواره‌ها حاضر شوند. سعید عباس صالحی وزیر ارشاد در واکنش به شوی لباس در لباسان و حضور بازیگران و هنرمندان با لباس‌های عجیب و غریب در جشنواره فیلم فجر گفته جشنواره‌ها جزو مراسم رسمی در کشورند و بنابراین باید لباس افراد حاضر در این مراسم هم لباس رسمی باشه. وزیر ارشاد درباره انتقادها از ریخت و پاشه در جشنواره ها نیز گفته که همه جشنواره ها موظفن حداکثر تا 3 ماه بعد از پایان ریز هزینه هاشون رو اعلام کنن. صالحی درباره استعفاش هم گفته که بارها این خبر منتشر شده و ما گفتیم که هستیم.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی گفته حدود 25 هزار واحد مسکن مهر تا 2 هفته دیگه به متقاضیان تحویل داده میشه. به گفته احمد اصغری مهرآبادی امسال قرار بود 150 هزار واحد مسکن مهر تکمیل و تحویل بشه که از این رقم تا کنون 126 هزار واحد تکمیل شده و انتظار اینه که بقیه هم تا پایان سال آماده و تحویل داده بشه. مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن هم از برنامه‌ریزی برای تکمیل ساخت 500 هزار مسکن مهر ناتمام تا 1 سال آینده خبر داده. علی نبیان اضافه کرده که طرح ساخت 400 هزار واحد مسکونی هم تا 2 سال آینده نهایی شده.
به حتم که ندیدید، اما به تازگی فیلمی از ضرب و شتم یکی از مشتریان سایپا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که اعتراض زن خریدار به تأخیر در تحویل خودرو رو نشون میده که با واکنش تند و غیر منتظره‌ای از سوی مسئول مربوط در اون نمایندگی مواجه میشه. نماینده ویژه شرکت خودروسازی سایپا به ماجرای ضرب و شتم مشتری زن در یکی از نمایندگی‌های این شرکت واکنش نشون داده. عبدالله بابایی گفته از این مشتری دلجویی و فعالیت نمایندگی هم تعلیق شد.
موضوعی رو به ما اعلام کردن مبنی بر اینکه مشتری عزیز ما در یکی از نمایندگی ها مورد ضرب و شتم قرار گرفت. این موضوع بلافاصله پیگیری شد و مشتری رو ما جستجو کردیم. پس از پیدا کردن مشتری با ایشون تماس گرفتیم، ازشون شخصا من دلجویی کردم و بهشون قول دادم که حتما این موضوع رو پیگیری میکنم و حتما این نمایندگی مستلزم برخوردهای بسیار سختی خواهد بود. بلافاصله پس از یک ساعت ما این نمایندگی رو در کمیسیون اعطا و لغو در خود مجموعه گروه سایپا لغو کردیم و صبح روز بعدش تابلو تعلیقش رو سردر نمایندگی نصب کردیم و نسبت به اینکه این نماینده رفتار بسیار شنیع با این مشتری داشت برخورد بسیار قاطعی انجام شد.
اما دادستان کرمان هم از برخورد قانونی با فرد خاطی در نمایندگی فروش سایپا خبر داده. دادخدا سالاری در گفتگو با همکارم واحدی در این باره بیشتر توضیح داده که با هم بشنویم.
اقدامات قانونی در بعد از شگیری این ماجرا توسط دستگاه قضایی استان صورت گرفت. متخلفین و متهمین تحت تعقیب قضایی قرار گرفتن. تفهیم اتهام صورت گرفت و قرار مختصی در خصوص متهمین صادر گرفت.
قانون چی میگه؟ میگه باید چه برخوردی بشه؟
چون جرم هنوز در مرحله تحقیق اولیه قرار دارد. یه مقدار زمان بر است که نوع بزه مشخص بشود. متناسب با اون بزه قانون‌گذار پیش‌بینی مجازات کرده.
اون پس مجرم بودن این آقا برای شما محرز شده؟
ببینید هنوز که یه بخشی که حالا اونجا قسمتی که محرز است و ایراد ضرب جر بوده محرز است. یه بخشی دیگه عناوین دیگه مجرمانه هم ادعا شده که قطعاً اونها رسیدگی خواهد شد.
محققان یک شرکت دانش بنیان موفق شدن با استفاده از ذرات طلا ماده‌ای برای شناسایی مواد مخدر بسازن. با این ماده در کمتر از 5 دقیقه میشه مواد مخدر همچون کوکائین، مورفین و هروئین رو کشف کرد. کار با این ماده نیاز به دستگاه خاصی نداره و خیلی سریع میشه با اون مواد مخدر رو در گمرکات و پایانه‌های مرزی شناسایی کرد.
خبر خوب دیگه این که محققان کشورمون با استفاده از فناوری نانو ماده‌ای برای پوشش شیرالات بهداشتی و لوازم خانگی تولید کرد که عمر مفید و کیفیت اونا رو بیشتر میکنه. این محصول با پیشرفته ترین فناوری و در رنگ های متنوع تولید شده و آلایندگی هم نداره. قیمت تموم شده این محصول در مقایسه با نمونه خارجی خیلی ارزون تره و در مقابل خوردگی هم خیلی مقاوم.
هر زمان اراده کنیم میتونیم غنی‌سازی 20% رو از سر بگیریم. آیت الله کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در گردهمایی سربازان نیروی زمینی سپاه گفته شکست دشمنان در 40 سال اخیر نشون داده که ایران اسلامی در مسیر ایستادگی با قدرت گام برداشته. صدیقی تصریح کرده که برخی به دنبال غربی کردن ایرانن، اما در این بازی سیاسی شکست خوردن و توطئه دشمنان خونسا شده. امام جمعه موقت تهران پیشرفت‌های چشمگیر علمی رو در 40 سال اخیر یادآوری و تصریح کرده که ایران اسلامی اکنون از دانش هسته‌ای برخوردار شده و هر زمان اراده کنه میتونه غنی‌سازی 20% رو از سر بگیره. به در پایان تاکید کرده که ما باید تلاش کنیم تا اخلاق در جامعه نهادینه بشه و با این کار پرچم پیروزی در قله ها نصب خواهد شد.
اندر حکایت یک تمرد در مقابل دستور پلیس و پشیمانی متمرد در گفتگوی همکارم علی مردانی با سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ بشنویم.
آقای فراد مجیدی چی شد؟ ماشینش آزاد شد؟
آقای فراد مجیدی ماشین متعلق به خودش نبود و تا این لحظه آزاد نشده و انصافا ایشون هم تمکین کرد، یعنی بجز اون تون برخورد کردنی که با مأمور داشت، وقتی که مأمور از ایشون درخواست کرد که به سلام ماشین رو باید منتقل کنی گوش کرد و ماشین رو برد و از همونجا با در واقع تاکسی رفت.
دیگه هم داشته سر؟
نه هیچ مشکل دیگه‌ای نداشت، فقط گوش نکردن یا شاید مثلا یه جوری مقابله کردن با پلیس در واقع جز مواردی بود که ما از این بابت ازشون میکردنیم، ولی در سایر موارد رعایت سایر دستورات پلیس رو کرده.
برای افسراتون چه توصیه‌ای دارین؟ به هر حال برخورد با افراد ویژه و افراد خاص، آیا شما حساسیتی قائلید یا نه مثل مردم عادی برخورد کنن مشکلی نداره؟
ما برای افسران خودمون این دستور و تأکید مکرر رو داریم که به تمام افراد و اقشار و آحاد مردم احترام بگذاریم. من حتی خیلی هم موارد گفتم، حتی اگر فردی متخلفه، فردی مجرم است، وظیفه ما تکریم اونهاست، احترام به اونهاست. این دستور من به افسرانون بوده که همواره این رو تأکید کردیم همه مکلفن هم بر اساس قانون فرمان پلیس رو اجرا
بکنه. برای همه برابره.
برای همه برابره.
این ماشینش آزاد نشده بخاطر این ماشین مال خودش نبوده، درسته؟
بله.
چون 72 ساعت برای سرعت غیر مجاز،
بله. بله. ماشین در واقع متعلق خودشون نبوده و مدارک هم نداشته. هیچ مدارکی.
خب این خبر خوب رو هم بشنوید که جمعی از کودکان کار به همت یکی از مراکز آموزش و توانمندسازی کودکان کار دیروز به مناسبت روز درختکاری ده ها اصل نهال در زیر پل جوادیه تهران کاشتند. با این کار قشنگ فرهنگی و محیط زیستی، مسئولیت پذیری و احساس تعلق خاطر به شهر در این کودکان معصوم ایجاد و شهر هم از موهبت برگ‌های سبز درختان بهره مند میشه. در این روزهای پایانی اسفند کاشتن درخت و اهدای طراوت و سبزینگی رو به هموطنانمون فراموش نکنیم. دلتون همچون درخت همیشه سبز و سخاوتمند باشه انشاءالله.
از ما درود و خبر، از شما نقد و نظر با سامله پیامکی 3611 همراه همیشگی خبر 11 رادیو ایران باش.
هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 12:16 است. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
توجه شما دوستان عزیز شنونده را جلب میکنم به شنیدن ادامه نشست خبری رئیس جمهور در استان گلستان.
خب من این رو با آقای دکتر ظریف با قاطعیت گفتم شما ادامه بدید و بسیاری از من پیشنهادم کردم، حتی بعضی رو میشناختم، گفتم مثلا این خانوما که الان هستن شما بررسی کن یا امثال اینها افرادی که شایسته هستن اینا برن در سمت‌های مختلف. ما فکر میکنیم که در اداره و مدیریت مرد خیلی توانمندتره. ممکنه در یه جاهای مرد توانمندتر باشه، یه جاهای خانمها توانمندتر باشن، ولی در کلیت همون قدرت و خلاقیت و توانمندی که یک مرد داره، یک زن هم همه اون خلاقیت و توانمندی داره و ما نباید ظلم کنیم با اون چی که خداوند به عنوان نعمت در اختیار ما گذاشته. جوان‌ها نعمتن، خانم‌ها نعمتن، اقوام مختلف، ادیان مختلف، همه اینها نعمت‌های خدا هستند که در جامعه رنگارنگ ما وجود داره. ما باید به اقوام احترام بکنیم، به افکار احترام بکنیم و اصل باید شایسته سالاری قرار بدیم، نه جنسیت، نه قومیت و نه حتی مذهب. شایسته سالاری به عنوان اصل باید برامون.
متشکرم آقای دکتر. و اما آخرین خبرنگاری که در این نشست خبری سوالشون رو از جناب عالی خواهند پرسید، جناب آقای رحمان قاسمی از پایگاه خبری خزر آنلاین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و هیئت دولت که تشریف آوردید استان گیلان. سوال بنده در خصوص ورزشگاه‌های نیمه کاره و در حال بازسازی استان گیلان هست، مخصوصا دو ورزشگاه تختی بندرانزلی و استادیوم شهید عضدی شهر رشت که دو تیم ملوان بندرانزلی و سپیدرو رشت فعلا در این ورزشگاه بازی میکنن به همراه داماش گیلان. چه تدبیری برای این ورزشگاه ها دارید و آماده سازی این ورزشگاه ها؟
کلیت امر، خب ورزشگاه ها دیشب هم در افتتاح دو تا مرکز ورزشی آقای وزیر ورزش و جوانان اعلام میکرد که طرح‌های فراوانی در استان گیلان داره و او دیشب قول میداد که همه این طرح‌ها را تا پایان دولت دوازدهم من اینها رو به نهایی میرسونم. خب همه اون طرح‌ها ایشون این قول دیشب داد. آقای نوبخت هم اینجاست، ما بهش توصیه میکنیم که برای مسئله ورزش که اهمیت داره واقعا، هم برای سلامت مردم، هم برای نشاط مردم، خود آقای سلطانی فر هم انگیزه لازم رو برای این کار داره. به گیلان شما هم به خاطر سوابقش علاقه ویژه داره، انشالله بهش میگیم که این رو دنبال بکنه.
خیلی ممنون.
خب متشکرم جناب آقای رئیس جمهور. از شما و از هیئت همراهتون سپاسگزاریم. آرزو میکنیم در پناه خداوند بزرگ باشید و توفیق خدمت بیشتر و روزافزون به ملت شریف ایران رو داشته باشید. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
خیلی ممنون و متشکرم.
قرعه کشی بزرگ رایتل، یک واحد آپارتمان به ارزش 1,000,000,000 تومان. به پاس رایتلی شدن و رایتلی ماندن شما هموطنان عزیز، با خرید سیم کارت و هر بار افزایش اعتبار، پرداخت قبض و خرید بسته، شانس برنده شدن خود را در قرعه کشی بزرگ رایتل افزایش دهید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص کسب و افزایش امتیازات به وبسایت رایتل مراجعه فرمایید. رایتل، همراه هوشمند.
سیری در تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. حاج علی رزمارا در سال 1280 در تهران به دنیا آمد. بعدها به ارتش پیوست و با درجه سپهبدی به نخست وزیری ایران رسید. 16 اسفند سال 1329 توسط یکی از اعضای گروه فدایان اسلام با نام خلیل طهماسبی در محوطه مسجد شاه تهران ترور شد. در برنامه امروز به اتفاق آقای دکتر جواد منصوری، پژوهشگر محترم تاریخ معاصر، نگاهی خواهیم داشت به زندگی سیاسی او. روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. آرزو میکنیم هر جای دنیا که صدای ما را میشنوید دلهای مهربونتون خوش باشه. شما صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید و برنامه سری در تاریخ معاصر رو، در حالی که همونطور که عرض کردم دکتر جواد منصوری پژوهشگر محترم تاریخ میهمان ما هستند و به اتفاق ایشون درباره موضوعی که در ابتدای برنامه گفتم صحبت میکنیم. آقای دکتر سلام و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت جناب عالی و همکارانتون، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو. در خدمتون هستیم برای ادامه بحث.
خب آقای دکتر، اگر موافق باشید زمانی رو که در اختیار داریم دو پاره کنیم. در یک پاره درباره شخصیت رزمارا، سوابق علمی و عملیاتی و اجرایی او صحبت بکنیم و بعد هم در پاره دوم درباره آنچه که در زمان صدارت او گذشت و جریان عرض میکنم که کشته شدن او بپردازیم. تا اونجا که من اطلاع دارم علی رزمارا در خیلی دوران نوجوانی بوده که ظاهراً به فرانسه اعزام میشه، تحصیلاتش رو به پایان میرسونه، به تهران برمیگرده و ظاهراً پدر او هم یکی از صاحب منصبان بوده. به هر حال در ارتش مسئولیتی به او میدن، از خودش شایستگی های رو نشون میده و دوران پیشرفت او در ارتش با سرعت انجام میشه تا جایی که انقدر افزایش پیدا میکنه که او به عضویت شورای عالی جنگ هم محسوب میشه. این رو هم بگیم که در مورد زندگی خصوصی علی رزمارا که بعدها شد سپهبد رزمارا و بعدها نخست وزیر شد و همونطور که گفتم بعدها عضویت شورای عالی جنگ هم به دلیل شایستگی‌هایی که در ارتش داشته منصوب میشه. در سال 1312 ریاست ستاد ارتش به او واگذار میشه و در سال 1329 مجلس رزمارا رو اظهار تمایل میکنه که نخست وزیر بشه. آقای دکتر منصوری، ادامه ماجرا با شما.
وقتی که ما در مورد رجال ایران در دوره قاجار و پهلوی صحبت میکنیم، به طور معمول به یه فصل مشترک غالب اینها میرسیم که اینا وقتی که به دلیل استعدادشون یا به دلیل روابطشون یا به دلیل حالا یه اتفاق خاصی، اینا وقتی به قدرت میرسن
یه مرتبه عوض میشن،
تغییر ماهیت میدن،
و این یکی از ضعف‌های بزرگیه که ما در ایران شاهدش هستیم. شاید در کشورهای دیگه هم به یه میزانی باشه، ولی در ایران واقعا ما محروم شدیم از کسانی که میتونستن منشأ خدمات بزرگی برای مملکت باشن. اما به دلیل خصلت‌های منفی که پس از به دست گرفتن حکومت پیدا می‌کنن، منشأ خسارت‌های سنگین برای مملکت میشن. از جمله اونها آقای حاج علی رزماراست. این یه آدم بسیار با استعداد بوده، آدم بسیار با عرضه‌ای بوده، آدمی که میتونسته واقعا برای کشور منشأ خدماتی باشه. این به دلیل این قدرتش میفته به دام این قلدری و از کنم بیتوجهی به واقعیت ها و وضعیت، و حیفه برای مملکت که یه همچین آدمی با این توانایی های علمی و مدیریتی میفته به این موضع گیری. وقتی نخست وزیر میشه،
یک وسط فرمایشات شما به نظر میرسه که مثلا به خصوص بعد از مشروطیت، حالا تونجی که من تورقی در تاریخ داشتم، ما آدم هایی که باسواد بودن، آدم هایی که قابل بودن،
بله،
در صدر مملکت در دوره های مختلف زیاد داشتیم. اما همون اتفاقی که شما بهش اشاره کردید،
بله،
خیلی سرایت، بله، پذیر بوده، اپیدمی، بله، شده. یعنی اینکه آدم ها آدم های باسوادی بودن، آدم های مطرحی بودن، آدم ممتازی بودن،
آدم های توانا در مدیریت،
بله. و اما این اتفاق بعد میفته که تقریبا بلافاصله پس از اینکه مصادر بالا رو اشغال میکنن، بله، اینها اول به فساد آغشته میشن، بعد به سرسپردگی،
فساد چی؟ تکبر،
بله، که اینم مستلزم اینه که حالا یک جامعه شناسی نخبگان اجرایی در کشور ما بشه که ببینیم واقعا چرا این اتفاقات در طول تاریخ
اتفاقا من این کار رو یه مقدار مطالعه کردم.
خب اگر موافق باشید ما یک فرصتی کوتاه از همکارمون در اتاق فرمان بگیریم، برگردیم و باز هم درباره سپهبد رزمارا صحبت کنیم. خب خیلی متشکریم از شما که همچنان برنامه سری در تاریخ معاصر رو میشنوید. همچنان در خدمت جناب آقای دکتر جواد منصوری هستیم، پژوهشگر محترم تاریخ، و داریم درباره زندگی و دوران صدارت علی رزمارا صحبت میکنیم. آقای دکتر منصوری، چرا و چگونه شد که مجلس تمایل پیدا کرد که او رو به نخست وزیری در واقع برسونه و این اظهار تمایل به هر حال مقدمات قانونیش انجام شد و او به نخست وزیری رسید؟
شرایط اواخر دهه 20 کشور یه مقدار حاکی از افزایش بی‌ثباتی و حتی نگرانی برای یک نوع درگیری‌های داخلی و مشکلات شدید امنیتی احساس می‌شد. لذا مجلس متمایل شد به اینکه علی رزمارا به عنوان یه نظامی معروف به قوت و قدرت این رو نخست وزیر بکنه. به همین دلیل هم هستش اون روزی که رأی اعتماد از مجلس رو گرفت، در اولین صحبتی که کرد این جمله رو گفت، گفت کشتیبان را سیاستی دیگر آمد، و گفت من سازش نمی کنم، من قاطع هستم، من به هیچ عنوان زیر بار حرف کسی نمیرم. این حرف رو زد، در واقع به نوعی میخواست به تثبیت حاکمیت و تقویت نظام به قول خودش عمل کرده باشه. اما در دام یک جریان ضد ملی افتاد، و اون که با ملی شدن صنعت نفت در افتاد. حالا در این که توی این مسیر چه کسانی نقش داشتن هم قابل توجهه. آیا دربار در این مسئله نقش داشت یا دولت انگلستان؟
حالا همونطور که فرمودید، اینا که چه کسانی نقش نقش اصلی رو حداقل داشتن، حالا به خاطر اینکه به نظر میسه خیلی ها نقش داشتن. این محل بحثه که اگر فرصتی شد صحبت میکنیم.
آخه چون در کشته شدن رزمارا دانستن اینکه چه کسی نقش داشته بله. تاثیر داره.
اتفاقا اون ابهامی که در این قضیه هست رو می‌خواستم از شما سوال کنم که بگیم نمیدونم حالا چقدر ما فرصتمون اجازه بده. حالا قبل از این موضوع رو اشاره فرمودید، با توجه به اون شرایطی که مملکت در اون زمان داشت، یعنی همون حدود 1320، خب حضور یک نظامی قدرتمندی که حداقل در نظام، منظورم نظام ارتشه، قدرتمند داشته باشه به عنوان نخست وزیر، به نظر ایده بدی نبود و شاید به همین دلیل هم بود که خب مجلس حالا با اشاراتی البته به نخست وزیر او تمایل پیدا کرد. اما خب اون چیزهایی که بعدن اتفاق افتاد، اون سرشاخ شدن او با